بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. البته من روز قبل عرض کرده بودم که فردا میاییم، ولی بعدن آقایون گفتن که روز شهادت حضرت سید ساجدینه. من معتقدم در این شهادت هایی که روایت قوی هم ندارد جمع بکنم بین درس و بین عزا. یک نفر قبلن یا آخر درس عزاداری میکند، بعدنم درس میگیم. ولی خب بالاخره اگر تخلف شد، این تخلف از روی عذر بود و الا من انشاءالله تخلف نمی کنم. عرض کردم که قول فقیه، قول مجتهد در موارد حجت، عمل کند به رأی خودش، رجوع به دیگری حرام است یا جایز. بعدن گفتم عوام میتواند از این تقلید کند. البته در اینجا هم مجتهد دو نوع شد، مجتهد انفتاحی و مجتهد انسدادی. مطلب سومی که خیلی مهمه، یا مطلب چهارمی که مهمه، حجیت قضاوت فقیه. آیا آخوند اعلی الله مقامه در اینجا مجتهد را بر دو نوع تقسیم میکند؟ یکی این که مجتهدی باشد انفتاحی، مجتهد دیگر انسدادی. در انفتاحی کمتر بحث می کند، میاد بحث را در انسدادی، و حال این که عکسه، باید در انفتاحی بیشتر بحث کند نه در انسدادی. الا اگهارین از نقاط ضعف انکتابه، باید در انفتاحی بحث کند، انسدادی که محل ندارد، فعلا کسی قائل به انسداد نیست. ولذا ما انفتاحی را بحث میکنیم، انسدادی را اصلا بحث نمی کنیم، زیرا ما معتقدیم انسدادی با انفتاحی در این قسمت ها فرق ندارند، هر دو عالمن، اون عالم به حکم، این عالم به وظیفه است. در اینجا عرض میکنیم که قاعده اولیه در قضاوت این است که رأی هیچ کس در حق هیچ کس حجت نیست. هیچ کس بر هیچ کس ولایتی ندارد، فقط خلاق متعال است که ولایت بر همه دارد. بنابراین اولین قاعده عقلیه این است که القاضی که ده حق الولایه، اون حق تعالی است. ولذا در چند آیه می فرماید حکم مال خداست. یکی در سوره مبارکه یوسف آیه 40، امر الله تعبدوا الا اياه، امر الله تعبدوا الا اياه، بله، ان الحكم الا لله. این حکم الا لله، این حکم تکوینی نیست که آفرینشی باشد، حکم تشریعی قرینه امره هست. امر الله تعبدوا الا اياه، این حکم الا لله، حکم تشریعی، حکم قضاوت. گاهی اشتباه میکنن حکم را به حکم تکوینی. البته حکم تکوینی دارد، حکم در عالم آفرینش با خداست، اما در اینجا بحثش آفرینشی نیست، بحثش بحث تشریعیه. امر الله تعبدوا الا اياه، ان الحكم الا لله. در آیه دیگر هم داریم، در سوره مبارکه نساء یا انعام، انعام آیه 57، این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. سوره مبارکه انعام آیه 57، این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. البته آیات دیگری هم هست که حکم تشریع مال خداست، اما مشکل اینجاست که خدا از کلم سنخیتی با بشر ندارد. قاضی باید در میان متحاکمین باشد و باید جس باشد که با متحاکمین قضاوت کند، ولذا حق تعالی مرتن ثانیه این مقام قضاوت را داده به افرادی که نام برده، اسمشون را برده، این قضاوت را به اشخاصی سپرده است که اونها را نام برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. داوود را قاضی کرده. البته این مرتبه دومه، اولا و به ذات مال خداست، اما چون سنخیتی نیست داده به انبیا بنا به داوود، بعدا مال همه انبیاست. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. در کدوم سوره هست؟ بله. عرض کنم خدمتون که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. آیه دیگری هم داریم در باره امرالامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، این آیه هم داریم. یا آیه محکمتر در باره خود پیغمبر داریم، در سوره مبارکه نساء است، آیه 59. عرض کردم خدمتون که میفرماید که اولش بفرمایید اونو گفتیم فلا و ربک، فلا و ربک، واو قسمه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا تجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. چند تا آیه خوندیم، داوود را خوندیم، انبیا را خوندیم، و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله. عرض کنم اولو الامر را هم خوندیم، این هم آیه چهارم، فلا و ربک واو قسم. ایمان در صورتی که قضاوت انبیا را محترم بشماریم. البته این در مرحله دوم کسانی قاضی هستند که به نامشون در کتاب سنت آمده. خب بعد از اینها چطور؟ مرحله سومه. مرحله سوم قضاوت را به اشخاصی سپردن که اسماءشون نیست اما صفاتشون هست. مرحله سومه. مرحله اول اولا و به ذات مال خداست، مرحله دوم مال انبیا و اولیاست، اسماءشون آمده. مرحله سوم نه، کسانی هستن صفاتشون آمده اسماءشون نیامده. چرا؟ امکان ندارد که اسماءشون را تا روز قیامت بیان بفرماید. البته این در سه روایت آمده، وسائل شیعه جلد 18 چاپ تهران، ظاهرن چاپ آل البیت 27 باشد. عرض کنم آقایون بفرمایید این مال من چاپ تهرانه، جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 11. دو روایت در باب 11، یک روایت هم در باب 1. این سه روایت را باید سندن و دلالتن بخوانیم، ببینیم مرحله سوم ولایت فقیه به معنای که قضاوتش نافذه آیا دلیلی دارم یا نه. عجب این است که در پاورقی های بعضی از این وسائل شیعه این مسئله را انکار کرده، خیلی تعجب کردم. البته درباره یک روایت نه همه جا. اولین روایت که من میخونم که در واقع مرحله از ولایت فقیهه، نه همش، مرحله از ولایت فقیه نفوذ قضاوتشه. روایت عمر ابن حنظله که سندش را خوندیم، این بخش را میخونیم. باب 11 از ابواب صفات قاضی، روایت 1. علامه عرض کنم خدمتون که ربانی هسته یاره بگفت روایات که میخونی سند را هم جاش هم معین کنی. جاش اینه، جلد 11 هم ابواب صفات قاضی، باب روایت 1. این تکره میخونه، میفرمید که سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان فرماندار او الى القضاء ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سهتا و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذ بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به. قال تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان؟ حضرت بفرماید کسی قاضی هست که دارای صفات 5 گانه باشه. 1. ینظران الى من کان منکم شیعه باشد، منکم. 2. قد روا حدیثنا. 2. و نظر فی حلالنا و حرامنا. 3. و عرف احکامنا. 4. بعدن پنجمی را میخونیم. فلیلو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکمن. 5. فایزا حکمه به حکمنا. اینم پنجمیه. ممکنه یک فقیهی باشد همه 4 مرحله را طی کند اما فتوای دیگران را بگد. نه، فایزا حکمه به حکمنا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد و علی الله. سؤال: آیا این 5 صفتی که در اینجا هست، 1. شیعه باشد، منکم، روایت کند، 2. نظر در حلال و حرام کند، احکام ما را بشناسد، آیا این مجتهد مطلق را میگیرد یا متجزی را هم شامله؟ به نظر من این مجتهد مطلق را میگیرد، چون میگد و عرف احکامنا، جمعه و عرف احکامنا. البته نه استغراق حقیقی، استغراق حقیقی مال معصومه، مجتهد همان استغراق حقیقی را ندارد، استغراق عرفی. این روایت مجتهد مطلق را میگیرد، مگر اینکه یک دلیلی بیاریم کما اینکه میاد حتی متجزی را هم شابره. اینجا یه سؤالی هست، عرض کنم خدمتتون که ممکنه بگید این صفات مال قاضی تحکیمه. بحث ما که در قاضی تحکیم نیست، بحث ما در مطلق قاضی است. این سؤال داشته باشید، جوابش را یک جا میگیم. البته این سؤال هست که این صفات 5 گانه مال قاضی تحکیمه، بحث ما که در قاضی مطلقه. اما روایت دوم باز همین بابه برادر. روایت 6، محمد ابن الحسن شیخ طوسی، به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب. چرا میگد به اسناده ان محمد؟ چون روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته، سندش را به این کتاب در آخر تهذیب گفته. هر روایتی که من از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفتم سندم اینه. چون کتاب ها خطی بود، تا سندی نسبت به اون کتاب نداشت، یعنی کتاب را بر استادش نخونده، اون هم بر استادش تا برسد به مؤلف هرگز احتجاج نمی کردم. و من دیدم سند شیخ طوسی به این فرد سند صحیحی است. آخر تهذیب را ملاحظه کنی، سندش تهذیب صحیحه. محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد میان سه نفره، احمد ابن محمد ابن خالد ثقه است، احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است، احمد ابن محمد ابن ابی نصر اونم ثقه است، هر کدامشون باشد روایت ثقه است. ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید اهوازی، حسین هستند و حسن اهل اهوازن، آمدن در قوم نشر حدیث کردند و همینجا فوت شدند، آدم فوق ثقه. از که نقل میکند؟ ان ابوالجهم، ابوالجهم بکیر ابن اعین برادر حضرت زراره است، بکیر ابن اعین خیلی آدم بزرگوار است، وقتی فوت شد امام صادق خیلی متأثر شد برای فوت ابوالجهم. بنابراین هر کجا ابوالجهم شنیده میگیم بکیر ابن اعین. ارکان من در دامغان بودم، یه تابستانی بود چند روزی، اونجا یک ارزگرم زیارتگاهی دیدم به نام بکیر ابن اعین. حالا واقعا اون بکیر ابن اعین یا نه چه ارز کنم. بعدن آقا نقل میکند ان ابی خدیجه، این سالم ابن مکرم، مکرم نخونم، سالم ابن مکرم نجاشی میگه ثقتان ثقتان. این سند یه دونه ایراد داره، اگر گفتی من این سند را میخونم ایرادش بگید. محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابوالجهم، اشکال اینجا هست، حسین ابن سعید از اصحاب امام رضا و اصحاب امام محمد تقی و امام علی النقیه، ابوالجهم از اصحاب امام صادقه، حتی زبان امام صادق فوت شده، چطور میتوند حسین ابن سعید از ابوالجهم نقل کند و حال اینکه 100 سال اینا فاصله فوتی دارن تقریبا؟ ولذا این سند افتادگی داره. اگر بخواهیم افتادگی را به دست بیاریم، از کجا به دست بیاریم؟ از این کتاب های رجالی به دست نمیاد، اما از دو کتاب میاد، یکی طبقات مرحوم آقای بروجردی، از اونجا میتونیم به دست بیاریم که واسطه ها کیا بوده، یکی معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، از اونجا هم میتونیم. چطور؟ مثلا در اونجا 10 جا 20 جا دیدیم که حسین ابن سعید اهوازی ان ابوالجهم با این افراد نقل روایت کرده. من چند جا را پیدا کردم از این افراد نقل کرده، حریز ابن عبدالله، بعدن ان بکیر ابن اعین، ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان بکیر ابن اعین، صفوان بن عبدالله بن صفوان ابن یحیی، ارکرم خدمتون که صفوان ابن صفوان بن عبدالله بن بکیر، ببخشید صفوان ان عبدالله ابن بکیر ان ابیه بکیر. از اینجا میفهمیم که افتادگی یکی از اینهاست، چون در این دو کتاب تمام اسناد جناب آقای حسین ابن سعید آمده. حسین ابن سعید از اول طهارت تا آخر دیات از چند نفر نقل کرده. معلوم شده که در اونجا از این عرض کردم خط بکیر ابن اعین آمده، تمام اسناد حسین ابن سعید از بکیر ابن اعین آمده، اینها هستند، همه اینها ثقه هستند، معلوم می شود افتادگی یکی از اینهاست. با این رجال هایی که نوشتن این مسئله گیر نمیاد. فقط طبقه شناسی. دو کتاب در اختیار ما هست، بلکه سه کتاب. کتاب اردبیلی هم کتاب خوبی است، از اونجا هم به دست میاد، ولی اون کمی ضعیفتره، کمتره. مفصل این دو کتاب مرحوم بروجردی، مرحوم خائی، تمام روایاتی که جناب حسین ابن سعید از بکیر ابن اعین نقل کرده، سندها پشت سر هم آمده. ما همه سندها را دیدیم، دیدیم در همه سندها واسطه ها اینها هستند. گاهی واسطه عرض کردم ابن ابی عمیره، گاهی واسطه حزیره، گاهی واسطه عرض کردم خود عبدالله ابن بکیر عن ابی. میفهمیم که در اینجا واسطه اینه، و لذا آقایان باید در علم رجال طبقات را بشناسیم. تا طبقات را نشناسیم، خیلی از مراسل را خیال میکنیم که مسانیده، کما اینکه خیال شده است که این مسنده و حال اینکه در واقع مرسله. این دو مرد خیلی خدمت کردن، البته قبل از اینها مرحوم اردبیلی خدمت کرده. کتاب اردبیلی اسمش چیه؟ جامع الربا. حالا من در وسط عرض یه نکته اخلاقی بگم. جامع الروات مال مرحوم اردبیلی است، نه محقق اردبیلی. این از شاگردان مجلسیه. اولین کسی که طبقات نوشته است ایشانه، البته خیلی مفصل نیست، نیم مفصله. مرحوم بروجردی که آمد قم، کتاب طبقات خودش را مطرح کرد و چنین وانمود می که این کتاب اولین بار است که من این را ابتکار کردم. یه نفر از علمایی که در اون زمان بود گفتن نه آقا، قبل از شما مرحوم اردبیلی این کار کرده. شو گفت من تا حال ندیدم. کتاب اردبیلی را آوردن، دیدن همون راهی را که ایشون رفته، زمان مدرسه ایشون این راه را رفته و مدرسه هم تقریض نوشته. خوشنفسی را ببین، والله کتاب اردبیلی را آقای بروجردی چاپ کرد، اما کتاب خودش را چاپ نکرد. خوشنفسی را ببین. در این حالی که ابتکار این مسئله مهم بود، ولی آشکار گفت نه، قبل از من این مرد پیش رو بوده و من از این اطلاع نداشتم، اون را چاپ کردم، مال خودش چاپ نشد. البته بعد از خودشون چاپ شد. روایت به اثری ابو عبدالله ان ابی خدیجه که عرض کردم که سالم ابن مکرم نجاشه میگه ثقتون ثقه، به اثری ابو عبدالله الى اصحابنا قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم انتهاكم او الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ان يقيد قد عرف حلالنا ان دو بحرامنا همین دوتا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. این هم عیناً مانند روایت عمر ابن حنظله، ظاهرا باید مجتهد مطلق باشد، چون می فرماید که عرف حلالنا و حرامنا. ولی در مقابل این حضرت یه روایتی داریم در همین ابواب صفات قاضی، اما ابواب صفات قاضی باب یک روایت پنج. اینجا روایت عکسه. محمد ابن علی ابن الحسین این کیه؟ صدوقه. تولد 306، وفات 381. به اسنادهی ان احمد ابن عائض. چرا گفت به اسنادهی؟ چون روایت را از کتاب او گرفته. سند را در آخر کتاب گفته، میگن مشیخه. میگد هر روایتی که من از احمد ابن حائز نقل کردم سندم اینه و سند صحیحه. عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیهما السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم این یه قید یعلمو شیئا من قضایانا این معلوم چون که اجتهاد مطلق لازم نیست همین مقدار که مقدار از قضایای ما آگاه باشه نسخه بدل داریم گاه میگن من قضایانا گاه دارن من قضاینا این معلوم میشود همین مقدار که بتواند این مشکلات جاری را حل کند کافیه ولو در مسئله طهارت و نجاست مجتهد نباشه ولو در مسئله صید و ذبائح نباشه اما یه مقدار از محاکمات ما را بداند که ارکانم بگنه چگونه است یمین چگونه است چگونه یمین و بدل یمین رد و بدل می شود کافیه این روایت حاکی از آن است که ارکانم خدمت که قاضی اگر قاضی متجزی هم باشد اشکال نداره مسلمن این مقدم بر اون دو روایته اون دو روایت مطلق را میگن این آمده فرد دیگر را هم معرفی کرده من دوتا هم مؤید دارم بر این مسئله که حتما متجزی هم کافیه اون کدومه؟ اولا همون قاضی هایی که زمان امام صادق میخواستن قضاوت کنن از شیعیان چه رقم بودن؟ واقعا خیلی محیط بودن بر همه فقه ابدا حالا زراره و محمد ابن مسلم و احریز ابن عبدالله جداگانه اما در اون زمان اون چنه نبود که همه شاگردان امام صادق از اول طهارت تا آخر طهارت مسلط باشن نبودن بخشی را عرض کرم بالعصد که در اونجا همه احکام در یک کتاب واحدی نبود بعدها آمد در کتاب‌های جوامع اولیه و ثانویه درست شد بنابراین قاضی‌های همان زمان که امام می‌فرماید فجعلوه بینکم قاضی‌های مطلق نبودن قاضی‌های متجزی بودن این یک ثانیاً شیعه و سنی نقل کرده رسول خدا فردی را برای قضاوت به یمن فرستاد معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل البته اهل سنت در معاذ ابن جبل خیلی غلو دارن روایت ما هم داریم ارکد یا رسول الله چگونه من قضاوت کنم گفت قضاوت کن به کتاب خدا و سنت رسول خدا حالا کتاب خدا پیشش بود سنت رسول خدا که پیشش نبود سنت رسول خدا جمع نشده بود تا در اختیار معاذ ابن جبل باشد معلوم می شود مقداری از قضاوت های پیغمبر در اختیارش بود و بعد هم گفت اشکالی نداره همه اینها قرینه است که در قاضی اجتهاد مطلق شرط نیست همین مقداری که در باب قضاوت استاد باشد قضایا را آگاه باشد این برای ما کافیه بقیه هنا سؤالون اون این است که ممکنه فردی بگد آقا این روایات که خوندید چه ربط دارد به ولایت فقیه این روایات قاضی تحکیم را میگد شما میخواد بگید مطلق فقیه دارای مقام قضاوته دلیل شما اخص از مدعاست مدعا قاض ارز کرم فقیه جامع الجهاته ارز کرم که فقیه است که ولایتش را از خدا گرفته و کار با مردم نداره اما روایت اون قاضی را میگد که مردم او را انتخاب کرده ام جواب این یک روشن البته این اشکال هم بر روایت اول وارده هم بر روایت دوم هم بر روایت سوم بر هر دو وارده جواب این است که اگر حضرت میگد یکی را انتخاب کنید این نه از این نظر که انتخاب در این مسئله مؤثره نه از این نظر که انتخاب مؤثره چون قاضی اگر حکومت معین کند حکم او رساست خواه طرفین بپذیرند یا نپذیرند اما قاضی که از طرف دولت نباشد عرض کردم خطبه منهاج دولت قضاوت کند، نفوذ رأی او در کرب پذیرش این افراده. اگر حضرت می‌فرماید این عرض کردم این مردی را از خودتان انتخاب کند رضو بهی حکمان، نه از این نظر که این مدخلیت دارد، این قید وارد در مورد قالبه، قید وارد در مورد قالبه، چون قاضی دولتی احتیاجی به رضایت مردم نیست. اما چون در آن زمان شیعه دولتی نداشت، ناچار بود که قضاوت مال قضاوت غیر رسمی باشد که در واقع قوه مجریه پشت سر آن نباشد. این فرع این است که این طرف عرض کردم خدمتتون که مورد رضایت باشد، بنابراین این قید وارد در مورد قالبه. یعنی چون میخواست نفوذ کند میگد خودتون، و الا حکم مال مطلق قاضیه. البته این نظری که من گفتم نظر عرض کردم شخصی بنده است، بعضی ها موافقند، حضرت امام هم موافقه، بعضی ها قبول ندارن، ولی پرونده ها هم مختلفه. بعض پرونده ها ناچار باید مجتهد مطلق باشد، بعضی از پرونده ها میتوند مجتهد متجزی هم عمل کنه، حتی بعضی از پرونده ها جهات مختلف دارد، یکی این هم کافی نیست، باید هر جهتش را یک نفر انتخاب کند. اما معمولا اشکالی نداره. بنابراین حل اختلاف اسمه چیه؟ شورای حل اختلاف. اگر در واقع رئیس اونها روحانیه و مجتهد متجزیه، حکم او عرض کردم نافذه، چون در واقع اون یک نوع قاضی تحکیمه. بنابراین در این قاضی که حل شورای حل اختلافه، اگر اهل علم است و عرض کردم متجزیه، حکمش مسلمن نافذ. تا اینجا بحث ما در باره مجتهد انفتاحی بود. آیا آخون انفتاحی را اصلا بحث نمی کند یک ساعت و حال این که باید بحث کنه؟ می برد روی انسدادی. عرض کردم آقا انسدادی با انفتاحی فرق نمی کنه، هر دو عالمن، اون عالم به حکم، این عالم به وظیفه. بنابراین انسدادی را بحث نمی کنیم، ولی مطالعه کنید ماده نداره. فردا بحث ما ناظر به چیه؟ موضوع را بفرمایید. بله، انقسام الاجتهاد الى مطلق و متجزی، ان شاء الله تبارک و تعالی.